بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم
سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خلاصه ادعا میشه ارتکاز عرفی اینه که متحریت نظم موافق ارتکاز عرفی نیست. خب مرحله اول نقد اینه که بستر اینه که از این ارتکاز در چه راهی استفاده کرده. از ارتکاز به عنوان قرینه لبی متصل برای استظهار استفاده شده. گفتیم یه بار از مثلا ارتکاز برای اثبات حکم، یه بار برای استظهار، اینا با هم فرق. اینجا از ارتکاز عرفی به عنوان قرینه لبی متصل برای استظهار استفاده شده. معتو داری؟ بله. خب ممکنه کسی ادعا کنه اصل چنین ارتکاز یعنی چنین قرینه لبی متصلی وجود نداره، یعنی مثلا تطهیر یه امر شرعی تعبدیه، مثل همونطور که مثلا خاکمال کردن باعث تطهیر ممکنه بشه، تو امر تعبدی هیچ ارتکازی عرف نداره که آقا نظم باعث چیز نمیشه، باعث مطهریت نمیشه. این ممکنه ها، نمیگم حالا درسته یا نه، اینو روش تعامل بفرمایید. نکته دوم اینه که محدوده ارتکاز رو ما باید تعیین بکنیم. ارتکاز در جایی که نظم باعث جایگزینی، سلام علیکم و رحمت الله، ممکنه شما بگید دو نوع نظم داریم. یه بار هست یه چاهایی از شما چاه آب خودش داره، آب ازش بکشید مثلا همون آب کم میشه، آب از جایی دیگه بهش متصل نیست. یه بار هست این چاه به نوعیه که شما اگه آب بکشید از جای دیگه آب سرازیر میشه به اون، به خاطر کم و زیاد شدن آب. ممکنه بین این چاه تو ارتکاز عرفی فرق باشه، یعنی تو قسم اول آها ماده داشته باشه، تو قسم دوم که شما آبو میکشید آب از جای دیگه میاد، ممکنه که این باعث تعطیلش میشه، چون شما آب میکشید آب از جای دیگه میاد، خلاف ارتکاز عرفی هم نیست. من فقط دارم به عنوان احتمال عرض میکنم ها. برای چی؟ برای اینکه بگیم اون دقیق مسئله محل بحثمون با اون محدوده ارتکاز مقایسه بشه. این ارتکازی که اگه قبولش بکنیم تو همه چاها هست، تو همه نزها هست یا نه. نکته سوم بحث کرده بودیم، گفته بودیم توجه به منشأ ارتکاز. ممکنه بگیم آقا منشأ این ارتکاز عرفی که شما میگید ادعا میکنید فتوای علمای متأخر باشه که گفتن آقا نز باعث تأثیر نیست. چطور قدما چنین حرفی میزدن؟ میتونید شما ادعا کنید قدما که میگفتن نظم متحره خلاف ارتکاز عرف حرف میزدن و مردم هم همه خلاف ارتکازشون بود، ولی هیچکس مثلا اعتراض نمیکرد یا مشکلی نداشت با این قضیه؟ حداقل این باعث شک و شبهه بشه. خب این در مورد در حالا میگم فقط در حد اینکه تمرین بکنیم این بحث رو. مثلا در این تو مثال دوم ارتکاز به عنوان دلیل قد نظر قرار گرفته. خب خلاصه حالا اینا رو روش تعامل بفرمایید.
در رابطه با متحریتی امامان شرعی نازدش
بله دار کنید. در مورد چاه نگفته این متحر است، امر به نزح کرده، میگن آقا یه موشی افتاده تو چاه، نمیدونم خون ریخته تو چاه، امر کرده میگه سه دلو آب از این چاه بکشید.
در مورد خونه میدونید همینه دیگه، ما یه روایت نداریم که ادم و نجسون که گفتن آقا مثلا خونه بینی ریخته رو لباس، حضرت امر به شستن کردن، گفتن بشورید. از این امر به شستن ما استفاده میکنیم نجاست رو و تطهیر با شستن. حالا اینجا هم که میگیم آقا مثلا یه خونی ریخته تو چاه، حضرت میگه سه تا در بکشید، مثل همون از این امر به نظم بگیم این نظم متحر و بفهمیم که چاه نجس شده که حضرت امر به نظم کرد. خب بله، حالا تو مثال دوم به عنوان دلیل حکم ارتکازش تمسک شده و حالا انواعش هم در نظر بگیر. بریم سراغ تمرین های بعدی. تمرین بعدی نبینید، تمرین بعدی کی حل کرده؟ جستجوی دلیل درس. بسیار عالی، بفرمایید. احسن بله.
خود لفظش هم انفاضی که دیگه
دادن مثل آزای موی خود انواع میکنی درن میخوان دلیل لفظی از آیات روایت پیدا کنن برای بحث ایزا. اول میگن جستجوی لفظی، جستجوی لفظی هم انواع ماده ایزا، یوزی، موزی، ازن، ایزا، همه اینها. خب بعد مرادفا و اونایی که میتونه شبیه باشه، ظلم، بغی. بله احسن. خب غیر از ظلم و بغض دیگه به چی تمسک دیگه چی جستجو کرد
دیگه؟
نه جستجو لفظی فعلا فقط هم. خیلی حالا مثلا فرض بفرمایید اعتدا یعتدی ممکنه استفاده بشه، ازره و ازرار، کرههو ناراحتش کرد، زربه یزربو استغزره، امثال اینها هم ممکنه شما اگر روایت در موردش پیدا بکنید اینا بتونه شما رو کمک کنه تو بحث ایزا، ارتباط داره با ماده ایزا. خب این جستجوی لفظی. بسیار خوب، جستجوی معنوی چطور؟ چه ابوابی رو نگاه کردی؟ کل کتاب ابواب رو نگاه کردید یا؟
نه، بحث بیشتر بحث ایمان و بحث ایمان و کفر و بحث معیشت بشه.
چرا ایمان و کفر به ذهنتون رسید که به ایزا مربوط باشه؟
اون بقیه ابواب بحث عقل و جهل بود و بحث فابر و جهل ما خیلی برگر نمیزید اونجا بود این مقاسده شده.
ایمان هم مثل همون هست
تو باب ایمان و کو افتون دست به صفات مؤمن وارد شده یا وارد هست.
آها، صفات مؤمن نه ایمان و کو. آره خب ممکنه یه روایت هایی تو بحث صفات مؤمن و صفات متقی و نمیدونم اینا پیدا بشه در مورد ایزا. بله دیگه خب اینا که با جستجوی لفظی به دست میاد چون شما ازن رو جستجو کردید دیگه، اونا با جستجوی لفظی به دست میاد، نه جایی که با جستجوی معنایی به دست میاد. آها، حقوق همسایه. بله بله، چون خیلی محتمله که تو بحث همسایه بحث ایزا رو مطرح کرده باشن، روایتی اومده باشه دیگه. الان خودتون فکر کنید.
باب
آها
بابل من که بلدر دارم سبیعه بابل زندسانه اگه من رواتش ندیدم
بله بله نه درست میفهمید آره ممکنه مثلا یکی بگه آقا خدعه خدعه ما به ذهنمون نرسیده بود جستجو لفظی کنیم اما بشینیم فکر کنیم ممکنه به ذهنمون بیاد شاید اونجا هم یه بحث چون مرتبطه یه مقداری با خدعه ممکنه یک روایتی در مورد ایزاد و ذیل باب خدعه اومده باشه احسنت بله یا مثلا بله. یا مثلا به مباحث اختلاف زن و شوهر ممکنه اون ابوابی که در مورد مباحث اختلاف زن و شوهره بحث ایزار رو به مناسبت ذکر کرده باشه یا بحث تربیت فرزند بحث کتاب طلاق بله. یا ارتباط با والدین چون ایزار بین تو خانواده زیاده دیگه با هم زندگی میکنن تو حجره یا تو خانواده این ایزار مبتلا به خب بله اینم از جستجوی لفظی خلاصه آدم باید بشینه فکر کنه البته این تسلط فقهی هم میخواد قبلا هم عرض کردیم خدمت بشینه فکر کنه ببینه که این بحث کجا محتمله روایت در موردش اومده باشه دلیل در موردش اومده باشه خیلی خب اینم عنوان نمونه عمل کرد بگذاریم صلوات خط بفرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که ما ادله لفظی رو باید جستجو کنیم ما یه جستجوی لفظی و یه جستجوی معنوی کردیم که یه ادله رو به دست آوردیم حالا میخوایم بریم بررسی کنیم این ادله لفظی رو آیا به درد مسئله ما میخوره یا نمیخوره آیا تو روایات خب شما میدونید از سه حیث صدور جهت و دلالت باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره خب البته در صدور آیات و روایات متواتر که شک و تردید نیست بحث صدور ناظر به اخبار واحد روشنه از حیث دلالت هم بحث ها ناظر به ظواهره ناظر به نصوص نیست اگه نص باشه بحثی درش نیست خیلی خوب اما در مورد حجیت دلیل نقلی خب ما گفتیم در مورد حجیت خبر واحد میخوایم صحبت کنیم ادله لفظ حجیت فعلی یک خبر متوقف بر این است که هم مقتضی حجیت رو داشته باشه هم مانعی از حجیت نداشته باشه پس شما باید دو تا چیز رو ثابت کنید بگید آقا اگه میخواید بگید این روایت درسته یک مقتضی داره دو مانع نداره مقتضی حجیت آقا چیه؟ یک وثوق به صدور خبر یه روایتی به نحویه که ما اطمینان به صدورش داریم مثلا مستفیض مثلا عمل اصحاب داره و ما میگیم مثلا عمل اصحاب این که میگن عمل اصحاب جابر ضعف سنده تبیین مشهورش اینه عمل اصحاب اطمینان به صدور میاره من مطمئنم که این ساده شد ولو راویش ضعیف یا قرائنی بر صدق داره مثلا فرض بفرمایید بعضیا میگن اگر یک روایتی در فضائل اهل بیت علیهم السلام باشه اما سنی ها نقد کردن اینا رو اینشون اینا بهش مطمئن میشن به صدورش میگن مثلا سنی ها که نمیان در فضائل ائمه ما چیزی بگن این معلومه راست گفته که اومده چی الفضل ما شهدت به این خلاصه با یک قرائن ما اطمینان به صدور پیدا میکنیم این حالت هم حالت دوم اینه که بعضی ها قبول دارن میگن اگر یک نفر از قدما خبر بده یا شهادت بده که این روایت صحیح هست مثلا مرحوم کلینی بیاد بگه آقا همه روایت های من تو کافی صحیح هست یا مرحوم صدوق بیاد بگه آقا این خبر صحیح است. صحیح است یعنی درست است، صحیح است نه به معنای اصطلاحی امروز که یعنی سلسله سند ثقه عدل امامیه، نه. مرحوم کلینی بگه آقا این روایت درسته، یا مرحوم صدوق بگه این روایت درسته، این شهادتش بر ما حجت. این معنای دوم. بله، به خاطر اینکه حدسیه میگن ادعا میکنن، اونم محل بحثه. دو تا چیز در این قاعده محل بحثه، یکی این که این خبر یا شهادت حمله بر حس میشود یا نمیشود، دو اگر حمله بر حس بشود حجیت دارد یا ندارد. یه بحث اصولیه. سومی که مبتلا به حماس بیشتر وساقت راویانه، یعنی خبر ثقه باشد، سلسله سند ثقه باشد. اگه سلسله سند ثقه باشن این مقتضی حجیتو داره. بررسی وساقت راویان هم خودش دارای مراحل متعدد و روش‌های خاصی است که یه بحث روش‌شناسی بررسی سند میخواد. اصلا آقا این خودش یه وادی مهمیه، یه 70-80 صفحه روش‌شناسی بررسی سنده که به رجال خیلی مربوط. من فقط تیتروار این روش‌شناسی بررسی سند رو عرض بکنم، یعنی فهرست اون 70-80 صفحه خدمتتون عرض بکنم، این میگم یک کلاس مجزا و یک بحث مجزا میطلب. مرحله اول بررسی سند اینه که آقا شما این خبر رو اصلا بدونید این منسوب به معصوم علیه السلام، اصلا ببینید خبر حدیثه. بعد مراحل بعدی پیش میاد. اگه مثلا دیدید روایت مزمره و اصلا ثابت نیست مال معصوم علیه السلام، دیگه فرقی نمی کنه اینو ثقه نقل کرده باشه یا ثقه نقل نکرده باشه، این که ثابت نیست اصلا مال معصوم علیه السلام باشه. خیلی از روایت های اهل سنت به اصحاب میرسه، به تابعین میرسه، اصلا به معصوم علیه السلام نمیرسه. یا یه روایتی هست تو کافی، روایت از دریقت به معنی روایت نیست، نقل کرده مرحوم کلینی از فضل ابن شازان. خب اصلا این روایت نیست که ما بخوایم بعد بریم سندش رو بررسی کنیم. خب مرحله اول اینکه اول شما ثابت کنید این مال معصوم علیه السلام، مثلا مزمره ثابت کنید که به قرائنی این مال معصوم علیه السلام. مرحله دوم اعتبار منبع روایت. سری نرید آقا بگی خب سند رو بررسی کنیم، نه، اصلا این روایت کجا اومده جانم؟ اگر اون منبع کتب اربعه است کافیه، کتاب منلاز الفقیه، تهذیب استفساره. اگه اینهاست، اینها مشهوره، انتسابشون به مؤلف معلومه، این کافی که اینجاست نوشته مرحوم کلینی. حالا اختلاف نسخه هاشو بذارید کنار، اونام توضیح داره. اونجایی که اختلاف نسخه نداره آدم به شهرت و اطمینان میگه آقا این عینه قلم مرحوم کلینیه. خب این که هیچ. اما اگر که روایت تو طواف العقوله، تو مسائل علی ابن جعفره، تو کتاب زهد حسین ابن سعیده، تو محاسن برقیه، تو تفسیر قومیه، تو تفسیر منسوب امام، تو فقه الرضاست، اول شما باید ثابت کنید این کتاب چیه، معتبره، آدم از کجا اومده این کتاب، اعتبار داره یا اعتبار نداره. اصلا اعتبار منبع روایت هم به اینه که شما بدونید آقا این کتاب رو، من میخوام بدونم این کتاب معتبره یا نه، باید بدونم آقا کی نوشته، تفسیر قمی رو کی نوشته. اول ثابت میکنی که آقا من میدانم، ثابت کردم علی ابن ابراهیم قمی نوشته که از اجلاست. خیلی خوب، این تفسیر قومی که الان چاپ کردن اینجا تو بازار، اینجا من میبینم، این همون قلم علی ابن ابراهیمه؟ چه دلیلی دارید شما؟ به سلسله سند صحیح ثقه ان ثقه گفته آقا این روایت رو علی ابن ابراهیم نقل کرده اینجا نوشته؟ یا مثل کافی و تهذیب مشهوره؟ یا اینکه نه هیچ دلیلی ندارید، یعنی شما نمیتونید ثابت کنید این کتاب همون کتاب علی ابن ابراهیم قمی. بله، علی ابن ابراهیم ابن قمی، علی ابن ابراهیم قمی یک کتاب تفسیری داشته، آره، اما اینی که الان چاپ شده تو بازار همونه یا نه یه نفر این وسط تصحیف کرده، تو نسخه بدایی تحریف کرده، یا اصلا اشتباه میکنن مردم اینو میگن تفسیر قمی، اصلا اشتباه جا افتاده. بعضیا میگن دیگه، بعضیا میگن اصلا این کتاب مال کتابی که چاپ شده مال نه اگه اشتباه نکنم علی ابن حاتم یه همین کسی، یه همچین کسی. حالا خلاصه مال علی ابن ابراهیم قمی نیست، اشتباهی جا افتاده، حالا هر بزرگواری یا غیر بزرگواری. بله، عرضم به خدمتتون که پس بعد اعتبار یه کتابای معروف صدق آقا علل خصال عیون باید حداقل تحقیق بشه، حداقل باید داره تحقیق بشه، حداقل کتب اربعه میدونیم، مشکلی باشون نداریم، بقیه رو حداقل باید یکم تلاش کنیم ببینیم میشه به اونجا رسوندشون. خب حالا پس بعد اول اعتبار منبع کتاب ثابت بشه. نکته بعدی شناخت سلسله سند صحیح و واقعیه. آقا رجال خوندید شما؟ فرق سند واقعی و اجازه‌ای رو میدونید؟ خیلی خوب. آقا اون قسمت واقعیش رو بذارید کنار، سلسله سند صحیح. بگویید خیلی وقتا سندها به شکل صحیح نسخه برداری نشده، غلط، تحریف داره، تصحیف داره، تعدادش هم کم نیست. مثلا اومده عبدالله ابن حجال، این غلطه، عبدالله الحجاله، الحجال صفت خود عبدالله نه باباش، یه بن اضافه شده. یا مثلا اومده گفته ابن ابی عمیر ان علی ابن حدید، این غلطه، این ان تصویب واقعه، این ابن ابی عمیر و علی ابن حدیده. از این تحریف ها و تصویب ها زیاده. شما اگه کافی دارالحدیث چاپ کرده تو این نرم افزارهای جدید هم از 15 جلدی سنداش و متناش رو نگاه کنید، کلی تو پاورقی زده فلان نسخه اینجوری اومده، فلان نسخه اونجوری اومده، روایت بعدی فلان نسخه اینجوری اومده، فلان نسخه اینجوری. خب سند صحیح کدومه، کدوم نسخه درسته؟ اینو شما اول باید مشخص کنید اصلا این عبدالله ابن حجال اومده درسته یا نه عبدالله الحجاله. پس مرحله سوم اینه که شما بفهمید سند صحیح و درست و واقعیش چی بوده. این تحقیق میخواد، کار چیز میخواد، روش داره. گفتم این ما در این فقط فهرستشو میگیم دیگه، یه روش مخصوص خودش داره که باید کار کنی. مرحله بعدی اینه که آقا من فهمیدم مثلا سند صحیح احمد ابن محمده، نگاه کنی تو مرحله سه مثلا نسخه بدل داشته که محمد ابن احمد بوده، که احمد ابن محمد بود، من ثابت کردم سند سعید احمد ابن محمده. حالا مرحله بعد این که این احمد ابن محمد کیه؟ بله، تمیز مشترکات، توحید مختلف بود. این احمد ابن محمد اشعریه، احمد ابن محمد برقیه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن هلال ابرتاییه، احمد ابن محمد ابن عاصمیه. اینا فرق میکنه، یکیشون ثقه است، یکیشون ثقه نیست. اینم باز خودش یه روش های زیلش داره. پس مرحله چهار شما باید افراد واقع شده در سند رو تشخیص بدید. تو مرحله قبل شما بر اساس نسخه ها، حالا اینا توضیح داره، سوال خوبیه، ولی تو مرحله قبل بر اساس نسخه ها و طبقه ها شما میتونید بفهمید که آقا احمد ابن محمد درسته. اما حالا این احمد بن محمد کیه؟ اشعری، بردی، آسمی یا ابرتایی مثلا؟ بله. مرحله بعدی، مرحله پنجم، تشخیص اسناد یا ارسال سنده. شما بعد از که فهمیدید چه کسایی در سند واقع شدن، حالا سوال، مثلا این احمد، میفهمید احمد ابن محمد آسمیه، خب آقا این آسمی میتونه از قبلیش نقل بکنه یا بعدیش نقل بکنه ازش یا نه، یا نمیتونه؟ اگه نتونه میشه مرسل. اگه مرسل شد دیگه اصلا نیازی به مرحله بعدی نیست. ممکنه شما بگید آقا این مرسل حجت نیست. مرحله بعدی، آقا ما سلسله سنده افراد شناختیم، روایت هم مسند مرسل نیست، حالا فهمیدیم این کسی که در سند واقع شده احمد ابن هلال ابرتاییه، حالا این ثقه است یا نه. تو مرحله ششم تازه میرسیم به این که آقا حالا بررسی کن ببین آقا این ثقه است، ثقه نیست، توثیقات خاصش چیه، توثیقات عامش چیه، چیکار باید بکنیم. اینم خودش داستان مفصل داره، اگه تعارض کرد توثیق و تضعیف چیکار کنیم، اصلا کی گفته مثلا توثیقات قدما حجته، اینا دیگه برای این مرحله است. مرحله آخر هم تعویض سنده. اگر سند درست نبود، یعنی شما دیدید آقا یه نفر تو سند ثقه نیست، آیا بر اساس تعویض اسناد میتوان این روایت رو تصحیح کرد یا نه؟ که تعویض سند هم نخوندی، لذا جایش اینجا نیست من توضیح بدیم. من یه تعریف اجمالی از تعویض سند عرض بکنم خدمتتون. فرض بفهمید یک شخصی یک سندی داره به یه شخص دیگه، مثلا زراره، یه شخص دیگه مثلا مرحوم شیخ توسی یه سندی داره به زراره، مرحوم نجاشی یه سند دیگه داره به زراره. نه، به تمام روایات زراره. مرحوم شیخ توسی یه سند داره، نجاشی یه سند داره. طریق مرحوم شیخ توسی مشکل داره، یه نفر توش ثقه نیست. ما بتوانیم سند مرحوم نجاشی به زراره که ثقه بود رو بیاریم جایگزین سند مرحوم شیخ توسی کنیم. هنر تعویض سند که برخی ها قبول دارن و امثال لاسه جواد شبری اصلا قبول نداره اینه، مثلا شهید صدر رو اینا تو بحث حدیث رفع اصول بحث کردن، قبول دارن انواع مختلفی داره که بتونیم سند مرحوم شیخ توسی رو با نجاشی تعویض کنیم، با سند مرحوم صدوق تعویض کنیم، یا با سند مرحوم کلینی تعویض کنیم، یا سند مرحوم شیخ صدوق رو با سند شیخ توسی عوض کنیم، یا سندهای دیگه. اینها هست. تعویض سند توی کافی مقدار مشکله، توی فقیه و تهذیب بیشتر قبول دارن. مثلا یه جورایی، آره، نه به این سادگی اما شبیه به این. خیلی خوب، اگر به آره میشه جزء مقتضی حجت از نوع وثوق به صدور، اگه جمع قرائنی باشه. نه، اگر شما توی این مرحله به وثاقت راویان رسیدی، خبر ثقه میشه، حجت میشه از نظر فقهی. اما اگه بخواید به مرحله اطمینان برسید، مرحله بالاتر، آره، باید قرائن دیگه هم زمینه کنید تا نتیجهش بشه به وثوق به صدور. خب اینا همش چی بود؟ همش این بود که من توی مقتضی حجیت گفتم مرحله سومش وثاقت راویان بود. اولی چی بود؟ وثوق به صدور. دو، شهادت یا خبر به صحت. سه، وثوق راویان، وثاقت راویان. وثاقت راویان گفتیم این مراحل باید طی بشه تا شما بفهمید آقا سند صحیح، که عرض کردیم این خودش داستان مفصل داره. مرحله مقتضی حجیت تموم شد، میرسیم روی موانع حجیت. آقا من مقتضی حجیت رو ثابت کردم، روایت سلسله سند صحیح، آیا مانعی هم داره؟ مانع یعنی چی؟ مانع یکی این که روایت مضمونش مخالف ضروریات باشه، مخالف عقل باشه، مخالف واقعیت خارجی باشه. مثلا فرض بفرمایید یک روایت داریم، من آدرسش هم بگم، قبلا هم نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، یک روایت داریم آدرسش هم اینه، وسائل جلد 26 صفحه 289 میگه آقا تعداد دنده های قفسه سینه مرد یکی کمتر از زنه، بر اساس اینکه مثلا حضرت آدم از دندهش گرفتن و حضرت حوا رو تولید کرد. خب این خدمتتون عرض کنم روایت سلسله سندش هم صحیحه، مقتضی حجیت رو داره، اما ادعا میشه که آقا ما هر چی رفتیم عکس رادیولوژی گرفتیم مرد زن، مثلا این یه مورد هم پیدا نکردیم که تفاوت بکنه تعداد دنده‌های قفسه سینه مرد و زن. خب ما میفهمیم این مفاد خلاف واقعیت خارجیه، پس حتما از معصوم صادر نشده، مانع از حجیته. مثل اینکه معصوم علیه صد و سلام بیاد یه روایت مثلا به شما که آقا دو به اضافه دو میشه سه، یا روایت هایی که ادعا میشه خلاف عقله، سهو النبی، بعضن تحریفات قرآن، یا روایت هایی که خلاف ضروریات دینه. خلاصه مفاد روایت اگر اینجوری باشه میفهمن سیره عقلایی بر حجیتش اصلا وجود نداره، بلکه ممکنه بگیم سیره عقلا بر عدم حجیتشه. این مانع است. فرض اینه که همون مفاد تغییر نمی کنه. یه بار هست شما عقل رو قرینه‌ای میگیرید، قرینه لبی متصل میگیرید برای یک ظهور دیگه، اون بعد اون دیگه روایت مخالف عقل نمیشه. اینجا که میگیم مخالف عقل یعنی اون عقل قرینه نمیشود برای استظهار، بلکه قرینه میشود برای اینکه صادر نشده است. اینا فرق میکنه. اون چیزی که شما میگید مال مرحله دلالته، درست هم هست، عقل گاهی وقتا به عنوان قرینه لبی متصل در ظهورگیری نقش داره، اما گاهی وقتا هم مفاد دلیل در ظهور اثر نمیذاره، اطمینان به عدم صدور مثلا میاره. عرض کردیم مثلا یه روایتی وارد شده باشه دو به اضافه دو میشه سه، اینو شما اون عقل شما که میگه دو به اضافه دو میشه چهار نتیجه نمیگیرد که این ظهور دیگری دارد، چون ظهور دیگه ای نداره. با این قرینه لبی متصل هم فهم دیگه ای از روایت حاصل نمیشه. خب مانع دوم وجود معارضه. خب معلومه دیگه یک روایتی که معارض داشته باشه حجیت مشکل داره، باید تو بحث تعارض حل کنیم. مورد سومی که علما گفتن اعراض مشهوره، بعضیا قبول دارن اعراض مشهور مانع از حجیت روایته. هرچی تازه میگن هرچی سند بهتر و صحیح‌تر مشکوک‌تر میشه، یا عدم استقامت متن. بعضی هم گفتن آقا یک روایتی که استقامت متن نداشته باشه این حجیت نیست ولو سندش درست باشه. روایت اول مکاسب محرمه رو تو خاطرتون هست؟ روایت مفصل طولانی انواع و اقسام تجارت ها اینا رو مطرح میکرد. بعد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بعدن تو جا به جای بحث مکاسب ارجاع میداد، میگن اون فرازش اون فرازش اون فرازش. بله اونو مثلا فرض کنید کسی مثل آقای خویی میگه این روایت اصلا استقامت متن نداره، استراب داره و اصلا حجت نیست. پس استراب و عدم استقامت متن و اینها به عنوان مانع حجیت تلقی میشه.
یعنی چی استقامت متن؟
استراب داره، مثلا فاعل و مفعولش معلوم نیست چیه، معانیش این جملهش با اون جملهش نمیخونه. ما الان نمیخوام به آقای خویی اشکال کنیم، داریم یک مثال میزنیم برای اینکه یک عالم بزرگواری ادعا کرده به خاطر عدم استقامت متن و به خاطر اضطراب متن روایت حجت نیست. حالا بحث سغرویش که آقا حرف آقای خویی اینجا درسته یا درست نیست، این بحث تحقیق خودشو میطلبه. اصل این که اصل اینو کبرویان قبول دارید که آقا یک روایت اینو، حالا شما قبول دارید یا نه، یعنی علما قبول دارن، اگه یک متنی، خیلی ها قبول دارن، اگر یک متنی اضطراب داشته باشه نزد عقلای حجیت نداره. اون یه مدلشه، بله، اضطراب هم بحث نحوی و فاعل و مفعولی و جلو عقب بودن عبارات، بحث استفاده از الفاظ نامأنوسه، بحث ابهام خود متن عباراتش به هم نمیخونه، اینا مصادیق مختلف اضطراب متن. مثلا اگه شما این مراحل رو طی کردی، مراحل مقتضی حجیت رو طی کردی، عدم مانع رو هم طی کردید، بحث حجیت تموم میشه. یعنی برای شما ثابت میشه آقا این روایت حجت. خب حجت بود، مرحله بعد چیه؟ بعد از صدور بحث جهت صدوره. خب اکثر ادله نقلی بیان کننده واقع و نفس الامر هستن، اما برخی روایت هم هستن که نه، در مقام تقیه یا جدلن، جهتشون جهت بیان واقع نیست. در علم اصول هم شما خوندید که اصل در اخبار بیان واقع، حمل بر تقیه یا جدل نیازمند قرین است. پس این مرحله طبق اصله، خیلی ما مشکلی باش نداریم. اما حالا چه قرائنی برای تقیه میشه مثلا ارائه داد؟ اموری مانند فضا اجتماعی سیاسی زمان صدور، تعارض با دیگر اخبار، لحن یک روایت. ممکنه از شما از لحن یک روایت بفهمید این تقیه ایه. مثلا فرض بفهمید یه مطلب رو حضرت نمیگه، با دست اشاره میکنه، یه حضرت به فل اشاره کرد، ممکنه این که اشاره کرده ما بگیم نمیخواسته حضرت به بیان بیاره، یک مانعی بوده. یا اعراض علما از مضمونی ممکنه باعث حمله بر تقیهش بشه، موافقتش با فتوای عامه. عامی بودن راوی که بر شما نقل کرده عامیه، ممکنه یکی از قرائن باشه برای حمله بر تقیه. یا افراد حاضر در اون جلسه افرادی باشن که ما میدونیم حضرت از اونا تقیه میکنن، یا متنی که روایتی که مکاتبه ای باشه. بگم میگن مکاتبه ای ها حملشون بر تقیه راحت تره، چون مکتوب بوده، رسمی بوده، دست افراد میرسیده. اگه شفاهی باشه بعد ممکنه بشه حاشا کرد، نه من چنین حرف نزد. اما اگه دست خط باشه و مهر باشه، اون حاشا کردنه سختره، لذا تقیه در اونجا میگن بیشتر رخ میده. به هر حال این جهت دلیل خیلی توی این مرحله ما مشکلی نداریم، چون اصل این است که این مفاد طبق واقع و نفس الامر بیان شد. خب ما کجای بحث هستیم؟ ما اومدیم گفتیم که شما یه دلیل لفظی پیدا کرد، دلیل لفظی رو میخواید ازش استفاده بکنید، اول باید حجتش کنید، جهتش رو درست کنید، و مرحله آخرم بحث دلالته. اگر کل بحثای قبلی رو بحثای مهمی میدونستید، اینجا به بعدش میشه اهم، چون عمده فقه ما بحث دلالیه دیگه. جذاب هم هست الحمدلله، خدا رو شکر، بحثای دلالی و استظهاری بحثای جذابیه. یه مدل پیشنهادی، البته این یه مقداری اصلاح شده، اما ما حالا همون ورژن قدیمی ترش رو خدمتتون ارائه میدیم، چون اصلاح شدهش کامل نیست. یه مدل پیشنهادی برای بررسی دلالت یک دلیل نقلی. مرحله اول، یافتن متن صحیح و کامل با بررسی نسخ و کتب. آقا شما میخواید یک روایت رو بررسی کنید، اول برید متنش رو درست پیدا کنید. خواهش میکنم از شما به اون متن وسائل و شیعه اکتفا نکنید اگه به وسائل مراجعه میکنید. خواهش میکنم از شما به اون نقلی که شیخ انصاری تو مکاسب از روایت داره اکتفا نکنید. به نرم افزار به یک نسخه اکتفا نکنید. مثال زدیم، عرض میکنم، مثال زدیم به کافی دارالحدیث که نسخه های مختلف رو میاره تو سند. مثلا یه نسخه میاره احمد ابن محمد، محمد ابن احمد. تو متنم همینه، تو متنم خیلی اختلاف نسخه دارن و این اختلاف نسخه ها توی معنا اثر داره. خب شما باید بدونید کدوم عبارت عبارت کلام نازنین معصوم علیه السلام، اونو بررسی کنید. من چند مورد بر شما از وسائل بیارم که اشتباه نقل شده، چند مورد برای شما بیارم که به خاطر تقطیعه، چون کامل صحیح و کامل نوشتیم دیگه، چون تقطیع شده معنا رو درست نمیرسونه، قرینه حذف شده. خب آقا من چیکار کنم؟ این آقا شما باید ببینی این روایت تو مثلا این روایت مال کافیه، ببینی تو نسخه کافی چجوری اومده، یا میبینی همین روایت تو تهذیبم اومده. خب ما تهذیبم نگاه کنیم ببینی تو تهذیب چجوری اومده، تو ملاحظ الفقهی چجوری اومده. اگه این روایت تو مثلا مرحوم شیخ تو مبسوطش نقل کرده، تو مبسوط مرحوم شیخ چجوری اومده. جمع بکنی این نسخ ها و این کتاب ها رو به این نتیجه برسی که نسخه صحیح و کامل چیه. قرائن همه رو بیاری. یکی از دلیلی که آقای بورژدی رحمت الله علیه جامع احادیث شیعه رو شروع کرد به نوشتن این بود که یکی از مشکلات عمده این بود که میگفت وسائل تقطیع کرده، تطمیع دیده روایت درست هم میگه، بعضی جاها واقعا تطمیع دیده. حالا من چیکار کنم برای نسخه پیدا کردن؟ بکنید مثلا نسخ کافی چجوری به دست میاد؟ کافی دارالحدیث نسخه ها رو تنظیم کرده، روایت و وسائل داره، روایت و وافی داره، شروح کافی دارن، همه اینا میشن نسخه برای کافی. این کتاب چاپی کافی که الان شما میبینید اسلامیه و اینها، این یک نسخه ممکنه باشه. نباید به اینها اعتماد کرد. موارد متعدد تو همین نسخه اسلامی اشتباه شد. تا این کافی دارالحدیث 15 جلدی که خیلی زحمت کشیدن در جمع‌آوری نسخه ها، برخی نسخه ها از دستشون در دستشون نبوده. خودشون تو مقدمه میگن برخی از نسخه ها بازم به ما ندادن، مثلا در موزه فلان جای فرانسه است به ما اصلا ندادنش. اونایی که به دست آوردن خیلی زحمت کشیدن، اما خیلی به ندرت اونجا هم نقص داره. یعنی یک تفاوت ریزی داره، مثلا نسخه با وسائل اینو حواسشون نبوده نیاوردن، دقت نشون. حالا ما چجوری نسخه ها رو پیدا کنی؟ توی نرم افزار دارالحدیث قسمت احادیث مشابه بلدی دیگه، دارالحدیث نور، ببخشید جامع الاحادیث نور، کافی دارالحدیث با جامع الاحادیث است، بله، نرم افزار جامع الاحادیث نور، اونجا قسمت احادیث مشابه کمک میکنه. از اون بهتر سایت جامع الاحادیث، آره سایتش خیلی بهتره، احادیث مشابه رو بهتر آورده، کاملتر آورده. اپلیکیشن ضعیفه در حد گوشی، آره نه اونم متصلتون میکنه تو خیلی موارد به سایت. آره سایت گوشی شما. خدمت شریفتون عرض بکنم که بله، متن صحیح و کامل. و همین دو روز پیش ما بحثی داریم، بحث کار کارگاهی فقه روش‌شناسی داریم، یه روایت تو دوستان کار کرده بودن ورده بودن، گفتیم خب نسخه صحیحش همینه، گفتم مگه نسخه دیگه‌ای داره، گفتیم همین روایت تو شما از علل شرایع مرحوم صدوق دارید. مرحوم صدوق توی فضائل اشهر ثلاثه هم آورده، اونجا رو دیدید؟ ندیده بودن. بعد عمده استدلال اتفاقا تو همون روایت، عمده استدلال بر اساس سه تا کلمه بود که اون سه تا کلمه هیچ کدومش تو نقل دوم نبود. خب معلوم نیست اون نسخه اصلا درست باشه شما بخواید استدلال کنی. بعد اگه ما تردید کردیم اصلا نسخه صحیح کدومه، چیکار باید بکنی؟ قدر متیقن فقط ثابت میشه، چون قدر متیقن مفاد دوتا نسخه رو ما میدونیم، حجت داریم معصوم فرموده، اما خصائص نسخه اول رو نمیدونیم حضرت فرموده یا نه. خصائص نسخه دوم هم همینطور. به هر حال مرحله اول یافتن متن صحیح و کامله. انشاءالله مراحل بعدی رو در جلسه بعد خدمتون خواهیم بود. سلام خدمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.